خارج میشیم دوستان آبانه میدیم بله مازاد بر محرک عادی اینو بررسی میکنیم. بله این فرمایش محقق خوب رضوان الله تعالی. ببینید در مورد فرمایش ایشون توجه بفرمایید، حالا یا از باب این نکاتی که میخوام عرض کنم یا از باب ضعف عبارت مقرره یا بالاخره اگر مختار خود ایشون باشه باید این نکته رو ملاحظه کرد. توجه بفرمایید، ما درباره فرمایش ایشون اولا ما استحقاق و سه تا معنا کردیم اگه یادتون باشه که ایشون یک معناش دیگه تو فرمایش ایشون نیست، چون گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، فقط شما داشته باشید اینو تو حاشیه بحث ایشون که ما یک بار استحقاق رو به معنای لزوم پرداخت و اجرت معنا می کنیم علل مولا، یه بار معناش می کنیم اتیانی که اهلیت از برای تفضل میده، یه بار معناش میکنیم جعل و قرارداد مولا، یعنی مولا چون خودش جعل کرده قرار گذاشته، چون این معنای سوم رو ما داشتیم که در فرمایشات ایشون نیست، تو واجب نفسی نبود، ثمرش هم تو واجب غیری هم نیست، لذا ما خودمون گفتیم که یا تجسمی هستیم یا جعلی، با تجسم یا با جعل هیچ کدوم از اینا منافات با تفضل نداره، لذا این بحث ما بحث به قول خودمون حلیه، حل مسئله است که بر مبنای مسلک مختار یا جعلی هستیم یا تجسمی، و اینکه کسی واجبی را انجام بده و وقتی این واجب را انجام میده نفسش یه رقایی پیدا میکنه که میتونه ایجاد قصور و خلاصه حوری ها و نعمات بهشتی بکنه خود نفس، منتها نفس به اذن الله انجام میده و اهلیتش رو با اتیان واجب انجام میده، این یه احتمال بود، یه احتمال بود که نه بگیم مولا جعل کرده قرار گذاشته، و البته چه او جعلیه چه این تجسمیه منافاتی با اون مسئله تفضل و اهلیت نداره. خب این دو تا بحث ها تو فرمایشات محقق خویی نیست، مسکوته، نه اینکه منکره ایشون، نه ایشون استحقاق رو یه بار اون لزوم رو مطرح کرده یه بار اهلیت رو مطرح کرده، تو همین حد بحث کرده، بحث و بسه. میخوام عرض کنم نکته اول و ملاحظه اول که جلسه قبلا بهش اشاره کردیم در ذیل فرمایش محقق خویی باید بیاد که شما بر اون مبنا باید این دوتا احتمال رو هم بررسی کنید که ایشون بررسی نفرمود. این اولا که بحث شده دیگه ما کارش نداریم. نکته دوم توجه بفرمایید اینه که فرمایش ایشون درسته، ما اگر استحقاق را به معنای لزوم پرداخت اجرت بر مولا بدانیم، مولا در واجب غیری هیچنین لزومی گردنش نیست، یعنی حتی اگر تو واجب نفسی این مسئله مطرح باشه در واجب غیری که واجب غیری وسیله ایست برای تحقق واجب نفسی، یعنی مولا از قبل خودش تعهدی نداره الزامی نداره که بر واجب غیری اجرت بده، چون بحث تفضل نیست ها، توجه کنید بحث چیه؟ الزامه. این حرف بسیار حرف خوبیست و از این جهت مطابق با بحثیست که جلسه قبل ما هم اختیار کردیم، یعنی درسته که بر مبنای ظاهر از کلام مشهور که یه چیزی لازم باشه علل مولا، نه تو واجب غیری چنین چیزی نیست، بحث تفضل هم که فعلا منتفیه، یعنی تو این فضا. در فضای تفضل توجه بفرمایید، در فضای تفضل بازم این درسته که اهلیت وجود داره، اهلیت وجود داره و این مطلب هم که فرمایش فرمودن اهلیت هم مورد تأیید ماست، منتها با همون اضافه جعل، یعنی کجا ما میتونیم بگیم این اهلیت به فعلیت میرسه؟ اونجا که جعلی مولا کرده باشه، مثل ثواب بر مقدمات حج و مقدمات زیارت سید الشهدا و زیارت امیرالمومنین و زیارت سامن الحجج علیهم آلاف و تحیت و ثنا، اینطوری اینا هم مشکلی نداریم، فرمایش ایشون اینجا هم درسته و بحثی درش نیست. منتها در بحث دوم توجه کنی جان، نه فرض جعل مولا با فرض اینه که توسل محض نباشه، یعنی اهلیت وجود داشته باشه. چون ما تحلیل کردیم که جعل تو فضای اهلیت، اهلیت عبادت میخواد. واقعا اگر یک کسی توسلی را با قصد قربت انجام داد و اهلیت پیدا کرد، تفضل حاصل. بله ابن نداره، در مقام تحقق فرضش اینه، این حرفا درسته، ما هم همینا رو تایید کردیم. منتها تو بحث دوم ایشون توجه بکنید که ایشون بیان فرمودن که دو ثوابه یا یه ثواب، بعد گفتن که اینجا قولان وجود داره، محقق خراسانی و محقق نائینی قائل به یک ثوابند، بعد خودشون اختیار کردن دو ثواب را. به نظر ما اینجا یه مسامحه‌ای وجود داره، مبانی داره با هم قاطی میشه. خوب توجه بکنید، یعنی این که ایشون میگن دو ثوابه یا یه ثوابه، بعد میگن دو تا قوله، دو تا احتماله، بلکه دو تا قوله، بعد خودشون اختیار میکنن تعدد ثواب را، حواسمون رو بدیم. ببینید قول محقق خراسانی که میگه یه ثوابه، بنابر فرض استحقاق به معنای لزوم پرداخته. ما باید از محقق خویی رضوان الله تعالی علیه سوال کنیم، اینکه آخوند فرموده یه ثواب بیشتر وجود نداره و اون یه ثواب ثواب بر ذل مقدمه است، بنابر اینه که استحقاق به معنای اول مورد نظر آخونده، و در این فضا که استحقاق به معنای اوله، برای اتیان به مقدمه چون واجب غیریه، استحقاق ثوابی قائل نیست. شما که میخواید اختیار بکنید تعدد ثواب را، تعدد ثواب را با مبنای دوم میخواید اختیار کنید. خب یه مقداری داره تو مقام دوم به هم میریزه تقسیم. ظاهر فرمایش ایشون که عرض کردم، حالا یا اشکال تقریره یا دیگه نمیدونم، اگر اختیار خود ایشونه. ببینین ما تو، چون ایشون تو بخش اول قبول کرد که بنابر استحقاق به معنای آخوند حق اینه که اتیان به واجب غیری استحقاق مصوبت نداره. استحقاق نداره یعنی چی؟ یعنی الزامی وجود نداره در پرداخت تو اجرت. اگر تو این فضا میخواید حرف بزنید، و شما هم تابع قول آخوندید با مبنای آخوند، یعنی وقتی میگید در مقام دوم ما دو تا ثواب میدیم یا یک ثواب میدیم، باید همینجا معلوم بکنید. لذا توجه بکنید، شما با فضای الزام اگه میخواید بحث کنید با آخوند، شما مثل آخوند قائل به چید؟ یه ثواب. با اون یه ثواب مال کجاست؟ مال ذل مقدمه. استحقاقش رو قبول ندارید. توجه کنید، لذا این نیست که بگید شما دو ثوابی هستیم یا یه ثوابی، آخون گفته یه ثوابی، ما میگیم دو ثوابی. نکته اول. نکته دوم اینه که توجه کنید، خود آخوند هم اگر بخواید امانت عبارتش رو رعایت کنید، در فضای تفضلم معلوم نیست آخوند دو ثوابی نباشه. خب توجه کنید، باز اینجا ای برم یک کم لطفی داره با آخوند میشه. ما عبارت آخوند چرا مفصل توضیح دادیم؟ گفتیم آخوند برای حل مسئله ترتب ثواب بر اتیان واجبات غیری تو راه حل پیشنهاد کرد. اصلا راه حل آخوند این بود که بابا ما داریم نفی استحقاق میکنیم، نه نفی تفضل. اینطوری گفت، یعنی وقتی آخوند متوجه شد که اون مسئله توزیع ثواب و احمزیت ثواب و جسیم شدن ثواب ابواب احمزیت نمیتونه همه روایات رو حل کنه، خود آخوند تصریح کرد به این که ما اینجا داریم نفی چی میکنیم؟ نفی استحقاق میکنیم. ولی هیچ اشکالی نداره که مولا بر اتیان بفرمایید واجب غیری تفضل کنه. لذا ما میخواییم خدمت محقق خویی عرض کنیم وقتی شما دارید با آخوند درگیر میشید تکلیف خودتون رو روشن بکنید. اگر با آخوند دارید تو فضای استحقاق به معنای اول درگیر میشید، شما هم مثل آخوند قائلید به اینکه یه ثواب بیشتر وجود نداره، غیری نه استحقاق داره نه ثواب داره. اگر دارید تو فضای تفضل با آخوند بحث میکنید، آخوند هم مثل شما قائل به دو ثوابه، آخوند هم مثل شما قائل به اینکه هیچ اشکالی نداره که مولا بر بفرمایید اتیان مقدمه. لذا این تعبیر شما که دارید میگید یک ثواب است یا دو ثواب است، دو تا قول وجود داره، ما قائل به قول مقابل آخوند و محقق نائینی هستیم، یه مقداری محل اشکاله. نه، شما حقش همون تقسیم خودتونه، بگید در فضای استحقاق به معنایی که آخوند مطرح کرده یه ثواب بیشتر وجود نداره و سلام، در فضای تفضل دو تا ثواب وجود داره. که ما تحلیل فضای تفضل را میبریم سر جعل و قرار مولا، ما مطابق با اختیار خودمون که محقق خوبی بهش اشاره نگرده. لذا به نظر من این مجموع مطلبی که از ایشون در این تقریر آمده خیلی اینطور جمع نشده، مطلب خیلی مختصر و موجز و اینطور، من حالا حدس میزنم عبارت وافی نیست، چون خیلی واضحه. آخوند در فضای تفضل دو ثوابیه، در فضای استحقاق به معنای اول یه ثوابیه، یه استحقاق قالب یه ثواب. توزیع جواب اول آخونده، آخوند دو تا جواب داده بود که در روایاتی که مسئله ثواب مطرح خوندیم اولش، یه بار گفته بود که این ثواب ذل مقدمه است که داره بر مقدمات توزیع میشه از باب این که کثرت مقدمات حموزت و احمزیت درست میکنه، و وقتی احمزیت درست کرد این اتفاقات میفته. یه بار گفت نه، چه اشکال داره، ما داریم نفی استحقاق میکنیم نه نفی تفضل، مولا تفضل کنه بر مقدمه هم ثواب بده، چه اشکال داره. دو تا جواب داد آخوند. لذا ما اگر بخوایم حق عبارت آخوند رو بیان بکنیم، به نظر ما حق عبارت آخوند همینه، آخوند تو یه فضای میگه یک استحقاق بیشتر نداریم و یک ثواب، تو فضای تفضل میگه نه چه اشکال داره، دو تا ثواب داریم اما دو تا استحقاق نداریم، چون استحقاق رو فقط یه معنا براش کرده. نه، لوی اینو بحث لوی کرده، گفته اگر فرض کنیم استحقاق به معنای اولو در واجب نفسی قبول کنیم، در واجب غیری قبولش نداریم. لوی بحث کرده، تصریح میکنه که ما اگر فرض کردیم استحقاق به معنای اولو تو واجب نفسی زیر بارش رفتیم، تو واجب غیری زیر بارش نمیریم. اینم حرف درستیه جان؟ نه، ما با آخوند دیگه اشکالاتمون جلسه قبل گفتیم، ما با آخوند داریم میگیم آیا آخوند تو استحقاق رو درست معنا کن که تفضل هم برگرده به استحقاق به این معنا، اونجا اشکال وارد کردیم. به محقق خویی هم عرض کردیم شما استحقاق رو یه معنای دیگه به نام جعل مولا براش قائل شو که مولا جعل کرده. لذا اگر ما بخوایم جمع بندی کنیم اینطوری میشه، اگر کسی تمام مقدمات واجبات غیریه را تعبدی انجام بده، تعبدی انجام بده، اون موقع استحقاق به معنای اهلیت براش رو وجود داره، اما جعل همه جا نیست، چون اونجایی که مولا جعل کرده رو بعضی از مقدمات جعل کرده، بعضی از مقدمات مولا جعل کرده بر عهده خودش گذاشته این ثواب رو بده. ما به نظرمون اینطوره، این تا اینجا تمام. باقی میمونه این فرمایش محقق خویی تمام شد. یک دو تا جمله هم راجع به تتمه فرمایش هست امام تو همین فضای که جلسه قبل گفتیم بگیم و که این بحث تمام بشه بریم وارد طهارات ثلاث بشیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همطور که ملاحظه کردید قبلا هم ما به نکاتی از فرمایش ایشون اشاره کردیم، امام رضوان الله تعالی علیه نه خیلی منظم در ارتباط با واجبات غیریه لوی میگه اگر کسی تو واجب نفسی استحقاق رو به معنای تمثل و تجسد گرفت، تو واجب غیری هم باید بیاد همینطور حرف بزنه. چه جوابی میدیم؟ امام گفته که بله هیچ اشکالی نداره، ما که علم غیب که نداریم که کجا میشه صور چیزی ایجاد کرد، اما عیبی نداره اگر کسی واجب غیری را عبادی انجام بده اون نورانیت باطن و صفای باطن درش ایجاد بشه، قطعا میتونه در واقع یک خلاصه ایجادی بکنه، اما چقدر چه مقدار خبر نداریم، هر چقدر خدا خبر داده ما همون مقدار رو قائل. اما مسئله اهلیته، بله این درسته، گیری هم نداره، ما هم گفتیم این حرف امام حرف درستی است و ما هم قائل شدیم اگر کسی اون مبنا را در نفسی قبول کرد تو غیری هم. امام رضوان الله تعالی علیه نکته دومی که میگن باز خیلی مرتب میگن، میگن اگر کسی رفت استحقاق و جعل قرار داد که ظاهر روایاته، در باب جعل باز هم هیچ اشکالی نداره، مولا بر واجب غیری جعل ثواب بکنه. ما هم گفتیم این حرف خوبیست، فقط میخواستیم به حضرت امام عرض کنیم این باید برگرده باز به اهلیت، یعنی واقعا برگرده به در فضای تفضل، یعنی ما حواسمون با این باشه که این جعل زیر ساختش تفضل، اولا ثانیا تفضل آخوندم گفته انصافا، ما میخواییم بگیم امام شما فقط با آخوند اشکال نگیرید، یکی از حرفایی که ما با امامم داریم این حرفی که با محقق خویی داریم همینه که آقا اینطوری شما اینطوری تقسیم نکنید که انه هیچ اثری و ردی از این حرف تو حرف آخوند نیست. نخیر، آخوند قبول کرده تو فضای تفضل تعدد ثواب را، منتها شما منظمش کردید گفتید آقا این اسمش جعله، حرف درستی هم هست، اینو آخوند گفته به عنوان جواب دوم آخوند، اینو گفته شما هم قبول کردید، هیچ حرفی نداری و این صریح عبارت کفایی است. ما جلسه اول خوندیم عبارت کفایی را که آخوند باب تفضل را از باب استحقاق به معنای لزوم پرداخت اجرت جدا کرده. خب اینم این بخش فرمایش هست امام که این ما سر نکته دوم امام این نکته رو داریم که هم با آی خویی داشتیم هم با امام. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که اما اگر کسی استحقاق به معنای لزوم پرداخت اجرت بگیره، امام باز اینجا منظم گفته حق با آخونده که تو غیری هم ما ثواب نداریم چون استحقاق نداریم. اینجا انصافا منظم تره که ما از همینجا عرض کردم الان تو بحث قبلی به محقق خویی هم عرض کردیم شما باید تو این فضا اگه میخواد بگید دیگه نمیتونید بگید تعدد ثواب، لزوم نداریم استحقاق نداریم، مگر فضا را عوض کنید برید تفضل که آخوندم با تفضل مشکل نداره. امام اینجا میفرماد این حرف آخوند درسته. بعد امام با آخوند درگیر میشه سر قضیه این که خب این مسئله کثرت ثواب ها به واسطه کثرت مقدمات که برگرده به توزیع ثواب ذل مقدمه بر مقدمات. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا اعتقادشون اینه، توجه کنید اعتقادشون اینه که ما که ما اینجا یه ملاحظه‌ای سر دلیل امام داریم، ما مدعای امام رو قبول داریم، جلسه قبل مدعا رو ما گفتیم قبول داریم مدعا رو، ما نمیتونیم معنا بکنیم توزیع ثواب رو بر مقدمات. توزیع ثواب بر مقدمات معنای روشنی نداره، ثواب اگه مال ذل مقدمه است مال ذی المقدمه است، نمیتونیم ببریم توزیع ثواب رو سر مقدمه، به این استدلال که آغاز مقدمه شروع در ذی المقدمه است. نه خیر، اینطوری نیست. ذی المقدمه حریمش محفوظه، مقدمه هم حریمش محفوظه. ما دیروز جلسه قبل گفتیم اینو قبول داریم. و حتی اگر کسی ذی المقدمه را آغاز کنه تا تمام نکرده استحقاق اجرت نداره. تو فضای استحقاق به معنای لزوم پرداخت اصلا از این حرفا نمیشه. بله، تو فضای تفضل از این حرفا بشه زد، اون سر جای خودش فعلا کاری بهش نداریم. ما این حرفای هست امام رو قبول، منتها امام اینجا یه استدلالی داره، استدلال امام رو این مقداری ما مشکل داریم باشه. امام استدلالش اینه، توجه کنید، امام برای آن که بخواد اثبات بکنه اتیان واجب غیری ثواب نداره، حتی استحقاق ثواب هم در واجب غیری وجود نداره، یه استدلالی دارن که وقتی مولا امری میکنه به عبدی، مثلا به عبدش به تعبیر استادمون، چون استادمون از سای فاضل هم استدلال امام رو پذیرفتن، خیلی هم خوب توضیح دادن، مولا به عبدش میگه کن الست، یا عبد از این امر متأثر میشه و این امر میتونه باعثیتی داشته باشه برای عبد یا نداره. اگر عبد از امر کن الست منبعث میشه و اون امر باعثیتی و محرکیتی نسبت به این عبد داره، خب هیچ، قشنگ بلند میشه میره نردبانی پیدا میکنه میره بالا سر. لذا تو این فضا خیلی معلومه که امر غیری محرک نیست، خود کن الست عبد و وادار میکنه بره انجام بده. محرکیت مال امر نفسیه. و امر نفسی که عبد وادار کرده به امتثال، او رو وادار میکنه به اتیان به مقدمات. لذا امام نتیجه میگیره، ببینید اینجا محرکیت و ثواب، چون ثواب تابع محرکیت، محرکیت و باعثیت مال امر نفسیه، استحقاق و ثوابی بر نمیگرده به امر غیری، چون امر غیری باعثیت و محرکیتی نداشته که ثواب و مثوبه ای برگرده به او، استحقاق به معنای لزوم پرداخت به اون برگرده. ناخیر، چنین مسئله ای و چنین در واقع استحقاقی در ارتباط با امر غیری منتفی کاملا معلوم. بعد میفرماند بله، اگر عبد منبعث نشه از امر نفسی، یعنی نخواد امر نفسی رو امتثال کنه، خب امر غیری چه کار است که تحریکش کنه؟ اون نمیخواد ذی المقدمه رو انجام بده. وقتی نمیخواد ذی المقدمه رو انجام بده، امر غیری دیگه چه نقشی داره در این منبعث کردن و محرک بودن از برای این عبد، که بگیم آقا او امر نفسی کن علی سطح، یه امر غیری وجود داره به این که برو نردبون بیار، نصب سلم کن، بعد این امر غیری محرک عبده که بره نصب سلم، بابا اون نمیخواد بالا پشتمون برسته. لذا امام میخواد اینطوری تحلیل کنه که آقا امر غیری محرکیتی نداره، نه در فضای محرکیت امر نفسی و نه در فضای عدم محرکیت امر نفسی. اگر امر نفسی محرکیت داشت، امر غیری محرکیت نداره. اگر امر نفسی محرکیت نداشت، امر غیری هم محرکیت نداره. ما امر غیری تحریک نمی کنیم، چون محرکیت امر غیری منتفیه، اون موقع استحقاق مصوبه بر چنین امری معنا نداره. ترتب ثواب بر چنین امری معنا نداره. امام رضوان الله میخواد اینطوری استدلال کنه، بگه ببین این نمیتونید شما استحقاق را در امر غیری تصویر کنید، استحقاق به معنای لزوم را، و نمیتونید بفرمایید ترتب ثواب را بر امر غیری تصویر کنید، لذا حق با آخونده که امر غیری استحقاق نداره، امر غیری ترتب ثواب نداره هیچ. بعد امام رضوان الله تعالی به خودش یه اشکالی میکنه، میگه خب اگه این قلت به این که اگه یه مقدمه ای 10 تا یه ذل مقدمه ای 10 تا مقدمه داشت، یه عبدی شروع کرد 10 تا رو انجام داد بعد نتونست ذل مقدمه رو انجام بده، نسیانی عارضه شد، فوت کرد، عاجز شد یعنی ساقط شد از باب عجز، مثلا خدا اینا کرده تصادفی کرد نتونست ادامه کار انجام بده، 10 تا مقدمه را انجام داد ذل مقدمه از دستش رفت. بنابر سیستم شما که دارید میگید این امر غیری نه محرکیت داره، نه تحریک میکنه، نه داعویت داره، نه استحقاق مصوبت داره، نه ثوابی برش بار میشه، این با او عبدی که از اول که شنید تکون از جاش نخورد هیچ فرقی نداره. این حرف عقلایی نیست، عقلا این حرف رو نمیپذیرن از ما که ما بگیم این عبد با او عبدی که اصلا تکون از جاش نخورد. بعد امام رضوان الله تعالی میفرماد این در واقع میدونید مسئله چیه، شما باید حواستون باشه ما داریم سر استحقاق ثواب بحث میکنیم، ما نمیخوایم سر مسئله مدح عقلایی و ذم عقلایی بحث کنیم. به تعبیر بسیار زیبای استادمون اصفهانی فاضل تو تجری چی میگفتیم؟ تو انقیاد چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر یک عبدی یه امری را که فکر میکرد امره انجام داد چیزی گیرش نمیاد، اما انقیاد مدح عقلایی داره. اگر یه عبدی امری را که فکر میکرد امره گذاشت زمین، معصیت نکرده چون امر به حسب واقع نبوده، تجریه، ولی ذم عقلایی داره. امام اینطوری میخواد بگه، امام میخواد بگه ببین اونجا چطوری شما تو مسئله انقیاد که امر تخیلی را اطاعت میکنید، یا تو مسئله تجری که امر تخیلی را معصیت میکنید، مخالفت میکنید، عذر میخوام، مخالفت با چیزی که فکر میکنی امره، موافقت با چیزی که فکر میکنی امره، بهش میگن انقیاد و تجری، چیزی گیرت نمیاد اما عقلا مدحت میکنن، میگن ببینید این مراتب بندگی تو نفس این آقا چطوره که ایطوری رفته دنبال کار. اون عبدی که 10 تا مقدمه را انجام داد ممدوح اندل عقلاست، اما الان دعوا سر مدح عقلایی نیست، دعوا سر ترتب ثواب. لذا امام رضوان الله تعالی علیه با این سد و سغور کردن، با این استدلال و سد و سغور میخواد اصل فرمایش آخوند را درستش کنه و بگه فرمایش آخوند فرمایش بسیار خوبیه که در ارتباط با واجبات غیریه استحقاق به معنای الزام پرداخت وجود نداره، ثواب مستقلی هم وجود نداره. بعدم میاد ادامه با آخوند درگیر میشه که توزیع ثواب هم معنا نداره. تمام فرمایش امام، ما اون توزیع ثواب معنا نداره را قبول داریم، این که استحقاق مصوبت به معنای الزام منتفیه اینم قبول داریم، هم امام قبول داره، هم آقای خویی قبول داره، هم ما هم گفتیم درست، آخوندم درست گفته. اما در استدلال امام دو تا نکته داریم. نکته اول تو استدلال هست امام رضوان الله تعالی علیه اینه که ببینید آقایان، این استدلال امام سر از انکار امر غیری در میاره. ما انشاءالله بعدن که میخوایم امر غیری را انکار کنیم با همین بیان انکار میکنیم. یعنی ما بعدن میگیم آقا وجوب غیری لغوه، مولا نمیتونه قائل به وجوب غیری بشه، چون این وجوب نفسی یا محرکه یا محرک نیست. اگر محرک کافیه، اگر محرک هم نیست، باز تو هر دو فضا وجوب غیری وجودش کل عدمه. ببینید امام با این استدلال اگه بخواد وجوب غیری را انکار کنه حرف خوبی، اما خب بحث ما الان تو این فضا نیست. بحث ما تو فضای کسی است که فعلا میخواد بگه من علاوه بر وجوب عقلی یه وجوب شرعی غیری دارم. اگر کسی بخواد بگه در وجوب شرعی غیری دارم، باید حرف آخونده بزن، بگه این توسلیه. بگه ما تو خصائص وجوب غیری اگر یه استدلالی کردم که نه اصلا این وجوب غیری محرکیت نداره، خب اگه نداره پس چرا وجود داره؟ اگه وجوده کل عدمه اب نداره، ما این حرف درستیه، اما فضای بحث ما رو ببره بیرون. ما نباید یه استدلالی فعلا بکنیم که این استدلال سر از انکار وجوب غیری در بیاره. نه، ما باید وجوب غیری رو تسلیم بشیم، بعد مثل آخون بگیم توسلیه. جان؟ به خاطر ماهیت توسلیتش. و لذا وقتی ما حرفای آخوند رو هم ریختیم گفتیم به حساب تفضلش گفت قرب حاصله. اجازه بده. نه آخوند، نه 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 نه. ببین ما چرا گفتیم وقتی حرفای آخوند رو جمع میزنید، جمع حرفای آخوند اینه که آخوند چرا گفت تفضل عیب نداره؟ خب تفضل که اهلیت میخواد. ببین اون حرف آخوند از این باب خوبه که آیه آخوند، حالا بذار من نکته دومم بگم با امام، بعد برگردم فرمان شما رو هم توضیح بدم. نکته اول اینه که آقا شما یه طوری استدلال نکنید که استدلال تو سر از انکار وجوب غیری در بیاره. استدلال درستیه، سر جای خودش هم ما ازش استفاده میکنیم برای انکار وجوب غیری، اما خب فضای بحث ما الان اینه که اگه وجوب غیری داشتیم، یه اوله. نکته دوم رو عرض کنم، توجه کنید. نکته دوم اینه که ما نباید یه طوری حرف بزنیم که اگه خواستیم، توجه کنید آقا، خواستیم تفضل را هم تحلیل کنیم گیر کنیم. توجه کنید آقا، ما در ارتباط با مقدمات وجودی بالاخره قرار شد که راه تفضل باز باشه. یعنی قرار شد بگیم که اگر مولا خواست جعل ثواب کنه بر اینها دستش باز باشه. لذا چه اشکالی داره؟ حالا بعدن میگیم، ما بعدن میگیم تفضل. خواهش میکنم چون یه بخشش مال بعده، من فقط مدعاشو الان میگم، تحلیلش مال بعد. بعدن میگیم تفضل دو تا راه داره. یه راهش اینه که کسی وجوب غیری رو قبول کنه و وجوب غیری محرکش باشه، یعنی عبادت کنه. اگر وجوب غیری رو قبول داره. یه راهش اینه که اگر وجوب غیری رو هم قبول نداره که ما قبول نداریم، سیستم تفضل رو بعدن تحلیل میکنیم. بذار من عرض کردم به شما، حالا ما اینو مسکوت میذاریم. ما باید حواسمون باشه که سیستم تفضل خراب نشه. لذا بعدن ممکنه یک کسی بگه آقا من ولو قائل نیستم به استحقاق ثواب بر واجب غیری، اما استحقاق ثواب تفضلی بر واجب غیری را به گونه ای درست میتونم بکنم که خود واجب غیری استحقاق مثوبت پیدا کنه. اما با مبنای تفضل، نه با مبنای استحقاق. ببین ما الان با مبنای استحقاق منکریم، امام هم داره تو فضای استحقاق انکار میکنه، درست هم هست، اما نباید تحلیلش یه طوری بشه که آخرش از توش در بیاد چی میمونه تو کاسه مدح عقلایی. نه آقا، ما ممکنه در ارتباط با اتیان واجب غیری علاوه بر مدح عقلایی ثواب هم، ثواب چی؟ جعلی و تفضلی رو هم قائل بشیم. خب اگه ثواب جعلی و تفضلی رو قائل شدیم دیگه صرفا یه مدح نداریم. لذا ما میخوایم عرض کنیم این استدلال امام در واقع بازگشت به مبنای حق خودشونه. تو مبنای حق خودشون اشکال نداره، تو مبنای حق خودشون که من انکار وجوب غیری کنم نسبت به واجب غیری ملتزم به یه مدح بشم، اگر خواستم ثواب تفضلی رو تصویر کنم باید علاوه بر مد یه چیزی بهش اضافه کنم که ثواب تفضلی جاش معلوم بشه، و الا نمیشه من صرفا قائل بشم به این که آقا اینجا من یه مدح عقلایی دارم. این مدح عقلایی با قول به صحت ثواب تفضلی که فضای ثواب ثواب تفضلی تعدد ثواب ها، یعنی یه ثواب برای زیر مقدم، یه ثواب برای مقدمه، یعنی مقدمه به ما بدون زیر مقدمه هم باید یه طوری تحلیل بشه که ثواب تفضلی توش بیاد. شرحش، شرح این سیستم با فرض انکار وجوب غیری انشالله تو مسئله طهارات ثلاث میاد، من شرحشو میذارم اونجا که سیستمش به هم نخوره. ما دو تا ملاحظه پس داشتیم فرمایش از امام. ملاحظه اول، استدلال شما ناظر شد به انکار وجوب غیری، ما فضای بیانمون باید توی فضایی باشه که با فرض قبول وجوب غیری هم بگیم استحقاقی وجود نداره. ملاحظه دوم ما اینه که شما که نهایتاً چیزی که ته کار میمونه برای تحلیل شما مدح عقلاییه، جایگاه ثواب تفضلی رو هم معین بفرمایید. اگر میخواید مدح عقلایی را با قطع نظر از تفضل بحث کنید حرفی نداریم، اما اگر مدح عقلایی میخواد یه طوری باشه که مبنای مختار شما بشه، خب اون موقع ما تو مسئله ثواب تفضلی و تعدد ثواب مشکل پیدا میکنیم. همینو داشته باشید، فکونو علا ذکرن بر این نکته، تا انشالله تو بحث بعدی که وارد بحث طهارات ثلاث میشیم خواهید دید که ما عبادیت طهارات ثلاث رو باید درست کنیم ولو با انکار وجوب غیری، ولو با عدم التفات به استحباب نفسی. الان میخونیم بحثشو میکنیم، باید بتونیم اینها را عبادت کنیم، باید بتونیم اینها را مستحق ثواب بکنیم که خود امام هم قائلا بررسیش خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. بحث ما تمام، مختارمونم گفتیم، نکاتمونم نسبت به محق خویی و امام بیان کردیم، بحث بعدی ما طهارات ثلاث. خب